جریان واقعه مباهله گروهی از علمای نصارا از نجران وارد مدینه شدن. البته اینا شنیده بودن که مثلا یک شخصی به نام محمد ابن عبدالله
صلوات الله
ظهور کرده، ادعای نبوت داره و ادعای این که حالا نبوت ایشون به اعتبار نبوات قبلی خاتمه داده. مشتاق بودن که این شخص رو ببینن و عقایدش رو بشنون، با عقاید خودشون مقایسه بکنن و در مقام تحقیق وارد مدینه شده بودن. پیامبر اسلام با روی گشاده و آغوش باز اونها رو میپذیره و چند روزی با اونها بحث میکنه و سر یکی از عقاید اونها با اونها شروع میکنه به انتقاد کردن.
بله.
با اون اینی که شما چرا عرض شود قائل هستید به اینکه عیسی پسر خداست؟ حجت نصارا این بوده که ما به این دلیل میگیم عیسی پسر خداست که عیسی از مجرای طبیعی، یعنی یک پدر به قول معروف، متولد نشده و این مثلا خود خدا یه تجلی پیدا کرده یا روحش تجلی پیدا کرده در مریم، بنابراین این بچه که به این شکل به هر حال متولد شده انتساب به خود خدا داره،
فرزند خداست،
قربان فرزند خدا. خب وقتی که اینو میگن این آیه نازل میشه و پیامبر مأمور میشه که این آیه رو به اونها ابلاغ بکنه. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. ببین به این علمای نصارا بگو مثل عیسی مثل حضرت آدم میمونه. عیسی یک تمثیلی از حضرت آدم میتونه باشه.
بله.
به این معنا که خدای تبارک و تعالی برای اینکه آدمی به وجود بیاید، حالا از عصاره گل یه بدنی، یه مجسمه ای رو ایجاد کردن با کمک فرشتگان. البته نه اینکه خدا نیاز به کمک فرشتگان داره، از طریق فرشتگان. بعد روح در او دمیده شده و شده حضرت آدم. همینطوری که در آیات قرآن میگه فایزا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، این معناش اینه که حضرت آدم پدر و مادر ظاهری مثل سایر انسان‌ها
نداره.
یعنی از نظر قرآن وجودش یک وجود ابتداییه بدون انتساب به مرد و زنی قبل از خودش. حالا حضرت عیسی که یه طرف ماجرا رو داره،
حداقل مادرش مسلم است،
حداقل مادرش مسلمه.
بله.
ما چرا نمیگیم آدم پسر خداست؟ آدم رو میگیم عبد خداست. به تبع اولا باید عیسی رو هم عبد خدا بنامیم، که در قرآن هم بارها اومده که عیسی خودش هم مشکلی نداره که عبد خدا باشه. لن یستن که فالمسیح ان یکون عبدن لله ولل ملائکه المقربون. پیامبر اسلام هم این آیات رو ابلاغ میکنه، همین استدلال ها رو براشون باز میکنه
به بزرگان مسیحی نجران،
بزرگان مسیحی یا نصارای نجران.
بله.
در این حال اینا سعی کردن بگن که آقا تسلیس ما با توحید شما قابل جمعه. مثلا ما میگیم پدر، پسر، روح القدس، شما میگید خدای واحد. بابا پدر و پسر و روح القدس جلوه های یک ذاتن.
بله.
سعی کردن برای اندیشه تسلیس یا پسر بودن عیسی توجیهاتی رو ذکر کنن که البته درست نبود، چون به هر حال توحید ناب قرآنی یعنی خدا واحد احد، نه فرزندی داره، نه شباهتی به کسی داره، نه چیزی به او شباهت داره.
لیس کمثله شی.
لیس کمثله شی. یه مقداری خلاصه پیامبر استدلال میکردن، اونا زیر بار نمی رفتن، اونا توجیهاتی می کردن برای پیغمبر قابل قبول نبود، تا اینکه خدای تبارک و تعالی یه راهکاری رو جلو رسول خدا قرار داد که این راهکار رو برن پیشنهاد بدن به بزرگان نصارای نجران. بله. اون راهکار در آیه 59 تا 62 سوره مبارکه آل عمران وارد شده. از آیه 59 که میگه ان مثل عیسی که شروع میشه،
بله،
در آیه 60 میگه الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حالا میرسیم به آیه 61 که این آیه معروف شده به آیه مباهله و راهکار داره.
بله.
فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم.
اگه موافق باشید تلاوت این آیه کریمه را به اتفاق بشنویم و بعد توضیحات حضرت علی بشنویم.
خیلی هم خوبه.
فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساء وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
شب بخير شنوندگان عزيز و ارجمند. تلاوت آیه 61 از سوره مبارکه آل عمران را شنیدید که مشهور به آیه مباهله است و جناب دکتر معارف برای ما در سبب نزول این آیه صحبت می‌فرمایید. در خدمت هستیم.
بله. راهکاری که خدای تبارک و تعالی پیش پای رسول خدا گذاشت و گفت اینو به اینا بگو این بود: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل، یعنی فقل لهم، به اینا بگو تعالوا، بیایید، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. آقا یه فراخوان، ما فرزندانمون میاریم، شما هم فرزندانتون بیارید. ما خانم هامون رو میاریم، شما هم خانم هاتون بیارید. ما عزیزانمون رو میاریم، شما هم عزیزانتون بیارید. انفسنا جمع نفس، نفس یعنی عزیز انسان، چون علی ابن ابی طالب و رسول خدا به مثابه یک روح در دو قالبن. ولی علی نفس رسول اللهه، نفس به معنای انسانی که بسیار عزیز رسول خداست. و اصلا رسول خدا وقتی نگاه علی میکنه انگار خودشو میبینه. خب اونا هم لابد چنین آدم هایی داشتن دیگه، فرزندانی داشتن، خانم هایی داشتن، افراد عزیزی داشتن.
این فراخوان در حقیقت یک رو در روی و مقابله بین جبهه اسلام و
جبهه نصارا
است.
بعد ثم نبتهل، جمع میشیم در یه نقطه ای، سپس نبتهل، مباهله، ابتهال. البته ابتهال مصدر باب افتعالشه، مباهله مصدر باب مفاعلشه.
بله.
خب هر دو هم یه معنی میده. دعایه که ضمن دعا انسان میتونه نفرین هم چاشنیش بکنه. مثلا خدایا اگر که من برحقم و طرف مقابلم عرض شود بر باطل، خدایا یه نشانه بفرست دال بر حقانیت من، دال بر بطلان او. این حالا تازه خوبشه. شدیدش اینه که خدایا مثلا مخالف من رو که باطله نابودش کن،
بلایی بر اون نازل
بشه. ثم نبتهل، ما دست به دعا برمیداریم توی این مسیر، فنجع لعنت الله علی الکاذبین، درخواست میکنیم که لعنت الهی دامن دروغگویان را بگیرد. پیامبر اسلام آمدن و همین آیه رو خوندن برای بزرگان نصارا، گفتن ببین ما که هر چی میگیم عیسی بنده خداست، شما به خرجتون نمیره. شما به خود ما رو قانع بکنید به خرج ما نمیره. این راهکار رو خدا قرار داده پیش پای ما و شما. آنها پذیرفتن، گفتن باشه ما میام برای مباهله،
قرار گذاشتن برای موعدی که
آره.
مباهله انجام بشه.
حالا جالبه که زمانی که مثلا تعیین کرده بودن، اون بزرگ نصارا به یاران خودش گفت که مثلا فردا که ما میریم صحرای مباهله، اگر دیدید که محمد، اونا میگفتن محمد بس، با خدم و حشم و یه تشکیلاتی اومده، بدونید که این پادشاهیه که داره خودشو پیغمبر جا میزنه.
بله،
با خیال راحت مباهله بکنید که اتفاقی برای شما نمیفته.
نگران نباشید،
نگران نباشید. اگر دیدید در یک هیئت ساده و معصومانه ای میاد، بر حذر باشید از مباهله.
بله،
نکنه پیغمبر باشه، مستجاب الدعوه باشه، نفرینی بکنه، دامن ما رو بگیره.
آدم تیزبینی بوده اون بزرگ نجران که این توصیه رو کرده.
فردای اون روز که اومدن دیدن پیغمبر در ساده ترین هیئت ممکنه، یعنی پیغمبر هست، یه دونه خانم، یه مرد، یه مرد جوون، دو تا طفل.
بله،
یعنی حسن و حسین مصداق ابنا انا.
اتفاقا می‌خواستم ازتون بپرسم که این مصداق ابنا انا،
حسن و حسین،
نساء انا و انفسنا در این آیه،
فاطمه زهرا مصداق نساء انا،
بله،
علی ابن ابی طالب مصداق انفسنا. اینا وقتی این هیئت ساده و معصومانه رو دیدن، این چهره های نورانی دیدن، منصرف شدن از مباهله. گفتن آقا ما مباهله نمی کنیم و ممکنه مسلمون هم نشیم، قراردادهای دیگه تونه بگید. حالا قراردادهای دیگه مثلا یکیش اینی که ما زندگی مسالمت آمیز میکنیم در کنار هم، اما شما جزیه هم بدید، چون جزیه مالیات اهل کتابه و دولت اسلامی در ازای گرفتن جزیه بر خودش فرض میکنه که از اون دفاع بکنه. اگر یه روزی تهاجمی اومد به مدینه، اتفاق میافتاد، پیامبر از یهودیا و نصارا به همون شکل دفاع میکرد که از مسلمان.
در واقع یک سری حقوق شهروندی برای اونها پیشبینی شده بود مثل مسلمانان.
آره، مالیاتش هم بدن، که مالیات خاص اهل کتاب رو اصطلاحاً میگن جزیه.
بله،
اونا راضی به پرداخت جزیه شدن و دیگه قرارداد صلحی رو منعقد کردند و بعد از مدتی هم دیگه اجازه گرفتن رفتن برای همون به اصطلاح اماکن و موطن خودشون. اما این آیه مباهله من در قرآن.
بله،
و باز من عرض میکنم اگر خداوند توفیقتون داد، مشرف شدید به مدینه منوره، هم به شما میگم هم به شنوندگان عزیز میگم،
بله،
از رفتن به شارع الاجابه،
بله،
و نماز خوندن در مسجد الاجابه غافل نباشید
که این آیه اونجا نازل شده است.
اون نقطه تلاقی و ملاقات پیغمبر با علمای نجرانه،
در حقیقت آیه مباهله اونجا جریان پیدا کرد و قرار شد اجرا بشه که
آره،
اونها صرف نظر از مباهله کردن،
دیگه در اون نقطه مسجدی ساختن به نام مسجد الاجابه. حالا منظورم اینی که مباهله که اجرا نشد، یعنی اونها درخواست کردن اجرا نشه، ولی اولا نقطش تو تاریخ هست. الان ما یه خیابونی داریم شارع الاجابه، در وسطش مسجدی به نام مسجد الاجابه، یعنی مکان تاریخیش که حفظ شده.
بله،
25 عرض کنم خدمتتون ذی‌الحجه است، از نظر
سال روز تقویم مباهله
25 ذی‌الحجه است. و نکته دیگر این که آیه مباهله در قرآن موند و تا ابد منعکس کننده فضائل انحصاری اهل بیت
و به ویژه حضرت امیر که اینجا به نفس پیامبر لقب میگیرن.
بله بله،
گفت پیغمبر که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. این مدال افتخاری است، همطور که حضرت علی فرمودید، هم برای اهل بیت، برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام، و به ویژه حضرت امیر که من شنیدم از بزرگان که حضرت امیر در مهاجه هایی که داشتن، در بحثایی که داشتن، به همین آیه اشارت می‌فرمودن که این را به عنوان یک سند افتخار
خیلی از افتخارات تو تاریخ ثبته. من یه نمونهشو میگم، یک سالی هارون الرشید وارد مدینه شد، رفت به زیارت قبر رسول الله. حالا میخواد یه پوزی هم بده، گفت السلام علیک یا عمی. موسی بن جعفر اونجا بود، گفت السلام علیک یا ابی. یعنی امامان ما وقتی میخواستن سلام بدن به رسول خدا، یا به عنوان اب سلام میدادن یا به عنوان جد.
بله
بله،
این دقیق قرابت بیشتری که اهل بیت با
پیامبر داشتن،
بیت نبوی داره. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر معارف، فرصت برنامه‌مون رو به اتمام هستش. امشب درباره آیه مباهله شما آموختیم، هم سبب نزول این آیه و هم ظرافت‌ها و لطافت‌هایی که در تجلیل و تعظیم مقام اهل بیت علیهم السلام در این آیه نورانی هست. اگرچه مباهله به تبیر حضرت علی اتفاق نیفتاد، اما این مدال افتخار در قرآن مجید ماند و در حوزه علوم قرآنی همچنان پیش روی علاقمندان به مکتب اهل بیت قرار داریم. وقت برنامه رو به اتمام هست، انشالله ادامه این گفتار را به برنامه های بعد موکول میکنیم. با تشکر از جناب دکتر معارف و شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه شنونده مصباح بودید، تا فرصتی دوباره خدا یار و نگهدارتون.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
يا ربي زدني علما.
راديو قرآن برگزار میکند
نور و انسان و حنين.
اولین گرد همایی مجازی مخاطبان در باشگاه نور. صدای مخاطب
صدیقه شهیدی هستم از استان کرمان، شهرستان ریگان.
ریحانه مقدسه هستم، اومدیم به شهرستان بروجرد.
نوروز شاد هستم از تهران.
برای مخاطب
یکی از جلسه قرآن های نمونه کشوری به نام جلسه قرآن دارالمهد.
جلسه 26 از تفسیر سوره مبارکه ابراهیم
با یکی از بانوان فعال قرآنی و مدیران خانه های قرآنی در شهرستان ریگان.
نور منسان و حنی یشکی صدور المؤمنین.
از رویدادهای قرآنی شهرتان برایمان بگویید. از غاریان و حافظان و استعدادهای درخشان قرآنی، از هر آنچه که می‌خواهید شنیده شود. با عضویت در باشگاه نور شما نیز می توانید همراه عوامل رادیو قرآن صدای خود را روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز بشنوید. با جستجوی باشگاه نور در پیام رسان بله یا ایتا به جمع ما رادیو قرآنی ها خواهید پیوست. منتظر شما هستیم. باشگاه نور، صدای مردم.
این هذا له القصص
این هذا له القصص
این هذا له القصص الحق.
صاحب اندرس
در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که ابو جهل و عده‌ای از مشرکان به سرکردگی ولید ابن مغیره نزد ابو طالب عموی گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتند تا او رسول خدا را مجاب کند که دست از رسالتش بردارد.
ابو طالب، اگر جان برادرزادت را دوست می‌داری به او بگو که بیش از این ما را نیازارد.
مگر محمد چه کرده؟
کاری که در جزیره العرب کسی نکرده، کاری که دشمنان قریش نیز جرأت آن را ندارند.
او به خدایان ما توهین کرده ابو طالب.
مگر او چه گفته ولی؟
او بت‌های ما را به هیچ انگاشته و از زبانم لال آنها را بی خاصیت می‌داند.
من چه کنم؟ شما بگویید که چه میخواهید.
به او بگو دست از ناسزا گفتن به خدایان ما بردارد تا ما نیز خدای او را ناسزا نگوییم.
ابو طالب، اگر اقدامی نکنی به زودی همه جزیره العرب به خشم خدایان خواهد سود. تو و محمد نیز مستثنا نخواهید بود. به محمد بگو از خشم خدایان بترسد.
بسیار خوب، بسیار خوب، به او خواهم گفت، اما بعید میدانم به خواسته شما عمل کند. بمانید تا بازگردم. بمانید.
خب ابو طالب، محمد چه گفت؟
او گفت آیا حاضرید در جمله با من همراه شوید تا بر تمام جزیره العرب ریاست کنید؟
ریاست بر تمام جزیره العرب؟
آری ابن مغیره، ریاست بر جزیره العرب.
البته که حاضریم. بگو آن جمله چه جمله ایست.
محمد گفت بگویید معبودی جز الله نیست.
وای بر تو ابو طالب، خون محمد اگر ریخته شود به پای توست.
او گفت این بت‌ها که مایه ننگ و جهل و عقب افتادگی شماست دور بریزید.
ساکت شو ابو طالب، ساکت شو. یاران من، گوش هایتان را محکم بگیرید تا ناسزا بر خدایان را نشنوید. ابو طالب، به محمد بگو از این پس روی خوش ما را نخواهد دید. وای بر تو محمد، وای بر تو.
و گویان پس از این بود که آیات نخستین از سوره مبارکه صاد بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد که می فرماید
صاد، سوگند به قرآن پراندرز، آری آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و ستیزند، چه بسیار نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که ما را به فریاد خواندند ولی دیگر مجال گریز نبود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص.
حجت الاسلام و المسلمین، مرحوم فلسفی.
چرا آدم میمیره؟ اینجا یه بحثی خالص تئوری علمیست ولی بازوق بودن، لطیف بوده. بعضی میگویند مرگ طبیعی به این علت است که جان زمانی در بدن قرار دارد که بدن قدرت موندن داشته باشد، اما وقتی بدن در اثر بیماری ویران می شود، جان بدن را ترک می گوید، یا قوای بدن که تمام می شود بدن را ترک می گوید. یه شعری هم ساختن که اساتی تو درس به این بحث که می رسن می گن، جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. چون بدن بیرون می شود جان می رود. اینو می گن مرگ طبیعی. اما بعضی چیز دیگه می گن، این خیلی دقیقه، می گوید اصلا تعلق جان رو به بدن ببینید برای چیه. جان به بدن تعلق گرفته برای اینکه از پشت شبکه بدن تکامل و ترقی کند. بدون بدن نمیتواند ترقی کند. چشم میخواهد که آیات علمی را ببیند، گوش میخواهد که مقالات علمی را بشنود. پس بدن در دست جان به منزله ابزاری برای سید دانش و علم. صیاد وقتی ابزار سیدش رو دست میگیره که بخواد شکار کنه، شکار که کرد تور رو دل میکنه، سید رو میبره. ماهیگیرا رو دیدی؟ تور بلند میاره وسط دریا. چرا؟ تور اسباب ماهیگیری. وقتی ماهی افتاد تور رو میکشه بیرون، ماهی ها که شکارشه بر میداره تور رو میندازه گوشه انبار. مردن میگه معنیش اینه، شکارچی جان به وسیله تور بدن سید علم و دانش میکند، شکارش که تمام شد تور رو ول میکند، شکار خود رو بر میداره دارد و میرلد. یه ادو میگن مرگ طبیعی اینه. حالا چه این چه اون، ما اگر بخواهیم به برنامه انسانی عمل کنیم باید جان ما در دوره زندگانی ما چسب کمال کنه. ما که از مادر متولد شدیم عالم نبود. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ما علم داشتیم، باید در دنیا به کمال، به فضیلت، به علم، به دانش، به ایمان، به درک حقایق، به کمال روحانی موفق بشیم. ابزار ما چه بدن؟ این بدن ما ابزار ترقی ما. با چشم دقائق آیات رو میبینیم، با گوش مسائل علمی را میشنویم، با زبان مسائل علمی رو تقریر میکنیم. بنابراین بدن ما شبکه ارتباط جان ماست با دنیا. اگر ما در این دوره زندگی هم شبکه بدن رو نگه داشتیم هم ترقی کردیم، ما درست عمل کردیم. ما باید شبکه بدن هم حفظ کنیم، مگر صیاد تورش رو حفظ نمی کنه؟ صیاد هدف شکاره ولی تور رو حفظ میکنه. تور گیرش پاره بشه، یه گوشش خراب بشه، میبره میده تعمیر کنه، خودش تعمیر میکنه. ما هم باید غذا بخوریم، لباس بپوشیم، طور ترقی جان رو باید حفظ کنیم. اما یادمون نره بدن وسیله شکاری. ما بدن رو باید حفظ کنیم اما خود شکار حقایق یادمون نره. اگر بدن رو حفظ کردیم، به حقایق رسیدیم، ما به سعادت آخر عمر نامی. اون سعادتی که امام صادق گفت ختم عمل به سعادته. اما اگر در دنیا نستی، توجه نکردی، شکار علم و ایمان و کمال و فضیلت ننمودیم، ختم ما به ختم بده.